Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma salli ala
نمیخواد.
درمان مشکلات معده بارها این مطلب رو عرض کردیم و باز بارها عرض خواهیم کرد که همه بیماری ها رو باید مزاجی بشناسیم. یعنی اگر میاد میگه اسید معده بالاست، ما باید بگیم اسید نمیدونیم چیه، ما سردی و گرمی، بلغم و صفرا و سودا از این چیزا بلدیم. اگر میاد میگه سرطان معده است، میاد میگه مثلا پولیپه، میاد میگه زخم معده است، همه بیماری هایی که وجود داره باید اخلاقی و مزاجی بشناسیم. کاری به اسم پس نداریم. اگر ام اس، اگر پوکی استخوانه، فقر آهنه، هر چی هست باید بیاد تو قالب اخلاق. به همین دلیل ما بیماری ها رو دستبندی کردیم. بیماری های مغز رو اگر خاطرتون باشه گفتیم یه بخشش سردیست، یه بخشش گرمیست، یه بخشش مثلا تریه، یه بخشش خشکیه. بیماری های قلب گفتیم دو دسته است، یا گرفتگی عروق یا ضعف قلب که همون سردی قلبه. اکثر بیماری های قلب سردی است. از گرمی امروزه بیماری قلب ما نداریم. هر چیزی که امروزه هست، قدیم حالا یه سری بیماری هایی بود از گرمی بیش از حد، امروزه دیگه هر چی ما میبینیم سردی قلبه. تو بحث معده هم همینه، همه بیماری ها رو ما باید در قالب سردی گرمی بشناسیم. به همین دلیل ما به 4 دسته تقسیم کردیم. البته حالا زخم معده رو جدا بررسی میکنیم میشه 5 تا. افزایش بلغم معده باعث این مشکلات میشه. یکی یکی میخونم چون برخی هاش توضیح داره، با آرامش بنویسید. نفخ معده، گاز دوغ رو دیدید؟ هرچی هم این گاز رو میگیری دوباره مشکل از کجاست؟ مشکل از دوغه. اون ماده رو باید خارج کنی، از بین ببری تا هی گاز. نفخ معده هی باد گلو میزنه، اون ماده بلغمی رو باید از بین ببری تا اینو هی تولید نکنه. ترش کردن، هر ترش کردنی، صبحگاهی، بعد غذای، هر موقع که هست ناشی از بلغم هست. درد معده، سوء هاضمه. یعنی چی سوء هاضمه؟ از سر دلش میمونه، هضم نمیشه. رفلاکس توی بچه ها و بزرگسالان هیچ فرقی نداره، همش ناشی از بلغم و سردی معده هست. فرقی نمیکنه نوزاد و بزرگسال، بیماری هاشون مثل همه. ما اصلا بیماری های کودکان رو جدا بررسی نمیکنیم. تو سطح 3 برای کودکان یه سری واکسن میدیم، مثل حجامت، مثل ختنه، مثل سویق، واکسن های بچه ها. بیماری های کودکان هم تو همین قالب بیماری بزرگسالان بررسی میشه. صدای معده، تهوع و استفراغ مکرر، مخصوصا تهوع های صبحگاهی. تهوع صبحگاهی قطعی از سردی است و تقریبا قطعی میتونیم بگیم سردیش ناشی از نزله است. یعنی شب تا صبح این سر چاییده، خلط تولید شده، ریخته تو معده، باعث تهوع میشه. سکسکه ها، دلپیچه ها، سوزش سر دل، دو نوعه. در موارد بسیار کم سوزش گرمه، در اکثر موارد سوزش سرده. خب حالا از کجا تشخیص بدیم؟ علائم دیگه. یعنی چی؟ آهان، یعنی سوزش سر دل رو داره، میگه زیر جناقم میسوزه، بعد ترش هم میکنه، بادگلو هم زیاد میزنه، حالت این میشه. اما سوزش گرم سوزشیست که همراه با علائم صفرا هست، یعنی دهنش هم خشکه. یعنی آتش زیاد داره، میل به ترشی داره، و وقتی هم بالا میاره، حالا تو بحث صفرا میگیم قی صفراوی قی سبزه، زرداب ها تماما از سردیست. اگر طرف زرداب بالا میاره به خاطر زردیش نباید اشتباه کنه بگه آقا این مثلا صفراست، نه، قی صفراوی قی سرزنگه. پس اگر سوزش همراه با خشکی و گرمای دهان بود، این میشه سوزش صفراوی. تو ترشی باید بخوره، دوغ باید بخوره، بینم میگم دوغ بخور، ماست بخور، اشکال نداره برای شما، صفرات بیفته. اما اکثر سوزش های امروزی سوزش سرد هستش.
خشکی دهان،
قی صفراوی و گرم. میکروب هلیکوباکتر، صوتو برسیم، میکروب هلیکوباکتر یک حرف دروغی بود که به کاشف این میکروب نوبل پزشکی هم دادن، اما بعد از سالها فهمیدن این اشتباه بوده. من حالا کلیپشو میذارم خدمتتون. خیلی از کسانی که گفتن شما میکروب هلیکوباکتر داری، داروبش داده، میکروبش از بین رفته، دردش سر جاش هست. خیلی عام هستن که معده سالمی دارن اما میکروب رو دارن. این میکروب هلیکوباکتر رو خیلی باهاش کار داریم. چرا؟ به دلیل اینکه تمام تشخیص های پزشکی غربی اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی شما میری دکتر میگی من سردرد دارم، میگه برو آزمایش بده. توی آزمایش مثلا چربی خونت زده بالا، دکتر میگه مال چربیه. این رابطه علت و معلولی رو از کجا فهمیدی؟ چون دیده چربیت بالا سردردم داری، میگه از چربیه. چربیتو میاری پایین سردردت خوب نمیشه، آزمایش دیگه بده. فلان هورمونت زیاد شده، فلان هورمون رو میارن پایین، باز سردردت خوب نمیشه. این خیلی نکته مهمی ها. طرف زخم معده داره، 200 نفر 300 نفر که زخم معده دارن، اینا اندوسکوپی میکنن میبینن یه میکروبی تو معدهشون خیلی زیاد شده، میندازن گردن این میکروب بدبخت، میگن زخم معده به خاطر میکروب هلیکوباکتر. سالها با این میکروب مبارزه میکنن، بعد میبینن نه هیچ فرقی نکرد، فایده نداره، میرن سراغ تئوری بعدی. همیشه حرفاشون اینجوریه، اصلا نمیشه اعتماد کرد. این صحبت دکتر میر غضنفری خیلی جالبه.
هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری هست که در معده انسان وجود داره و اعتقاد بر این بود و همچنین هست که این میکروب عامل یک سری از زخم‌های معده هست و به طوری که سرش جایزه نوبل هم تعیین شد و درمان‌های صورت میگیره برای اینکه این میکروب رو میزانش رو یا کاهش بدن یا از بین ببرن در سیستم گوارش و معده. اصطلاحاً درمان‌های چهاردارویی براش وجود داره، درمان بیسموت و اینها. عده زیادی هم هستن که از معلوم عزیزم ممکنه این درمان رو گرفته باشن. البته امروز نظرات دیگه هم مطرح هست که نه، این میکروب اصطلاحاً فلور طبیعیه یا ساکن طبیعی معده انسان هست و اتفاقا مواد تولید میکنه، پروستاگلاندین ها اصطلاحاً، که مواد حمایت کننده غشا هستن، غشای سطح داخلی معده و مخاط معده، که میتونه حتی محافظت کنه در برابر زخم ها. یه مقدار اون اعتقاد راسخ اولیه راجع به این که نه علت قطعی زخم های معده مثلا دیگه شناخته شده روی میکروب هست و دیگه ما اگر آنتی بیوتیک و این میکروب از بین ببریم دیگه خوب میشه مریض، این مقدار دیگه دچار اشکال شده و نشانش هم اینه که خیلی ممکنه که سالم باشن، دچار مشکل گوارشی هم نباشن، ولی آزمایش برن، آزمایش هایی هست، تست های تنفسی هست، تست هایی هست در خون و این میکروب شناسایی بشه درشون، هیچ مشکلی هم ندارن. و از اون طرف کسایی هستن که درمان کامل این میکروب رو هم میگیرن، معمولا خوبم میشن و ولی دوباره مشکلشون عود میکنه و حتی این میکروب مقاوم میشه. بنابراین ما کم نداریم کسایی که درمان کامل این میکروب رو هم گرفتن ولی دوباره دچار ریفلاکس، ترش کردن، دچار مشکلات معده و سوزش سر دل و اینا هستن و ما با درمان های طب سنتی با متناسب با مزاج شخص میتونیم کمک کنیم که انشالله حالا بدون در نظر گرفتن حالا اینکه میکروب اصلا دخیل هست نیست به چه صورت انشالله مشکلاتشون برطرف بشه.
پس اصل حرف اینه، ما به هیچ عنوان کاری به تشخیص اون وریا نداریم. میکروب ویروس هر چیزی که میگن بر اساس علائم مزاجی باید تشخیص بدی سرد، گرم، تر، خشکه. دیگه کار به بقیه حرفاشون نخواهیم داشت. عفونت معده، عفونت های غیر خونی گفتیم از چیست؟ بلغم. پس دیگه معده و رحم و ریه و سینوس و این چیزا فرقی نداره، عفونت ها بلغم هست. افزایش اسید که اینایی که میگن اسید معده بالاست، باز سردی هستش. اگر رفتی دکتر گفت مسمومیت غذایی، خیلی اوقات اون غذای شاید مشکل نداشته باشه، سردی معده است مشکل داره. یه جایی بودیم بنده خدایی به من میگفتش که من هر وقت زرشک پلو با مرغ میخورم حالم بد میشه، میرم دکتر میگه مسمومیت غذاییه. نمیدونم چرا فقط من مسموم میشم، کل خانواده میخورن هیچیشون نمیشه، انگار غذای من فقط مسمومه. پس گناه و گردن اون غذا نمیشه انداخت، خیلی اوقات معده این شخص سرده، طرف فکر میکنه مسمومیت غذایی هستش. ورم معده، اشتهای زیاد و سیری ناپذیری. به طور خلاصه رطوبت اشتها میده، گرما هضم میده، پس خشکی چی میده؟ سردی چی میده؟ سوء هاضمه. پس کسی که معده‌اش گرم و خشکه چطوریه؟ اشتهاش کمه؟ هضمش خوبه. مثل بچه‌ها، بچه‌هایی که غذاشون کمه، لاغرن، ورج برجم زیاد دارن، پرخاشگری هم دارن، اینا چیشیشون بالاست؟ صفرا. چیه مزاجش؟ این معده‌اش هم گرم و خشکه، یعنی علاوه بر اینکه صفرای مثلا دماغش بالاست، معده‌اش هم گرم و خشکه. غذا خوب نمیخوره، کم میخوره، اما خوب هضم میکنه. بلعکسش سرد و تر. درست قطعش کن. اشتهای زیاد، هضم بد، این مال کیه؟ سرد و تر بلغم. ببینید بالا نوشتیم سوء هاضمه، پایین نوشتیم اشتها زیاد. اینا زیاد میتونن بخورن، اشتهاشون زیاده، اما میگه هی باد گلو، هی اصلا دل درد میمونه سر دلم. اونی که گرموتره چیه؟ یعنی معده گرموتره، خوب میخوره، خوبم هضم میکنه، و سرد و خشکم که مشخصه. پس اگر کسی خوب نمیتونه هضم کنه، معدهش سرده. حالا چه سرد و خشک، چه سرد و تر. سرد و تر بدتره، چون پرخوری دارن اینها، بلغم بیشتر افکتشون. عصبی حالا توضیح میدم، بازم سردیه، ولی تو بحث روزی اینها. اصلا صبح هیچ که آب نخوره، مگر کسی که آتش داره. آب جوش هم عرض کردیم در بحث اصلاحات. ناشتا چند تا چیز تو روایات ما تایید شد، به خرما، سیب تایید شده، انار تایید شده، سویق گندم و مویز. این شیشتا به صورت ناشتا هر کسی خواست یک کدومش رو برداره استفاده کنه. به هیچ عنوان سویق عدس و جو رو ناشتا نخورید. من دیدم، به چشم دیدم تو کادر همین مجموعه، کسی که بهش گفته بودن سویق عدس ناشتا بخور، گفتم نکن این کارو، گفت نه فلانی گفته، خیلی میدونه. طرف هم قلبه صفرای وحشتناک داشت این کسی که سویق عدس میخور. گفتم خب بخور. سه هفته سویق عدس ناشتا خورد، شب به پیام داد از معده درد دارم میمیرم، ناشتا خورده ها، ولی شب نابودش میکنه. همون کارو کرده دیگه. متاسفانه جو و عدس و ناشتا نباید خورد، فقط گندم. جو و عدس رو بذارید نهار استفاده کنید، به جای نهار بخورید. باز معده های سرد من میترسم براشون. گندم خالی بخورن، اصلا سویق نخور، مویز بخور، سیب و به شیرین بخور. این چیزا توصیه نشده. آب چی؟ آخه مگه نگفتن هر وقت آتش دارید آب بخورید؟ آب فقط موقع آتشه. صبح بلند شدی آتش داری آب بخور، ولی آتش ندارید نخورید. درمان بلغم معده، اصل درمان چیست؟ پرهیز. پس اول پرهیزات. خدا وکیلی خیلی اوقات فقط با پرهیزات خوب میشه. یعنی فقط مایعاتو بذار که ما صدوق رو کم کن، ترشیجاتو نخور، اصلا آویشن هم نمیخواد بخوری، یه 40 روز انجام بده، معدت خوب میشه. ولی اگر خواستید حالا تو بحث درمان وارد بشید، بعد از پرهیزات برید سراغ غیر خوراکی ها که حالا میگم خدمتتون انشاءالله. غیر خوراکی ها تو این قضیه چیه؟ روغن مالی، خیلی اوقات بادکش، خیلی اوقات شال پشمی جواب میده برای معده. معده رو بادکش کنید، خیلی عالیه. حتی برای بچه ها، برای بچه هایی که نفخ زیاد دارن، رفلاکس دارن، بادکش گرم رو امتحان کنید با همین لیوان های کوچیک. بچه هایی که اصلا نمیخوابن شب تا صبح، کمرشون رو 4 تا بادکش، 4 تا فکر میکنم 4 تا کوچیک بیشتر جا نمیشه، 4 تا بادکش بنداز ببین چقدر راحت میخوابه. خیلی توصیه نمیشه. روغن مالی کنم خانم باردار، روغن بابونه بمونه سمت معده. بعد برای بچه ها بادکش دیگه، این باد باعث میشه بچه نخوابه، کمرش که بزنی باز رو میکشه، از همون 1 ماهگی میشه. در بحث خوراکی ها آویشن نمک فقط، بقیهش هم ننوشتید ننوشت. مفید کن آویشن نمک 3 به 1، یعنی 3 تا آویشن یه دونه نمک، از این ترکیب یه قاشق چای خوری قبل غذا استفاده شه. خیلی وضعش خرابه قبل و بعد غذا استفاده کنه. ممکنه چون بلغم رو که میخواد از بین ببره، دیدید بعضی ها استنشاق میکنن خیلی میسوزن، این نمک که اون بلغم رو میخواد از بین ببره میسوزونه، ممکنه یه مقدار اذیتش کنه اولش. بعد حالا تمام این موارد خوراکی که ما اینجا نوشتیم گرم و خشکه، یعنی شما هر گرم و خشکی، هر گرم و خشکی واقعا خیلی از گرم و خشکا رو میتونید برای معده بدید، اما امروزه خیلی ها کبدشون مواردی که برای معده سرد و کبد گرم خوبه، خیلی ها اینجوری هستن. اول از همه سویق گندم خشک ناشتا، بقیه رو ننویسید اصلا. این سویق گندم رو تا آخر خیلی باهاش کار داریم، خیلی معجزه است، هم تو صفرا، هم تو سودا، هم تو بلغم معده، هم تو زخم معده. اسم سویق گندم رو میاریم، یعنی برای مشکلات معده چشتو ببند، هر چی هست اصلا مزاج شناسی هم نکن، سویق گندم خشک ناشتا 4-5 قاشق غذاخوری بخوره، بدون حتی روغن، بدون شکر، بدون آبشیر، خشک آرام آرام استفاده کنه. 1 ماه تا 40 روز گندم، فقط گندم. سویق وقتی خالی میگیم یعنی فقط گندم. همه مشکلات معده، کسی اگر مشکل معده داره از همین فردا صبح شروع کنه انجام دادن، 4-5 قاشق سویق گندم ناشتا استفاده کنه، 1 ماه تا 40 روز انجام بده. گرم و تره گندم، گرم و تره رفت به یبوست نداره، خیلی سهل، یه رو بیشتر طول بکشه، ولی اگه با آب بخورید خیلی فایده نداره برای معده. ببینید سویق رو شما با شیر بخورید، با آب، با روغن، با هر چی خواستید بخورید، بهتون قوت میده، گوشت میاره به بدن، خونسازه. اما برای مشکلات معده حتما باید خشک خورده شه، نمیتونه بره سراغ درمانهای دیگه. آب جوشیده، اصلاح شیوه آب خوردن، یعنی آب سرد نخوره، انار با پی، سویق سیب رو میتونید خشک بخورید، جویدنی چای سیب، چای سیب رو میتونید خشک بخورید، این راحت تره. اگر نتونه سویق گندم خشک بخوره، چای سیب رو به اونم 4-5 قاشق خشک ناشتا بخوره، این دیگه فکر میکنم راحت تر باشه، خیلی موثره. قاشق غذا خوری، بله؟ تف داده باید بشه، تف که بدید میشه سویق روی معده. بله ناف، نه نمیگم ناف رو انجام ندید، برای معده همون روی معده رو انجام بدید فقط، ناف نمیخوام. بله بله،
کبد و معده که نزدیک هم روغن مالی بکنید،
بله روغن مالی معده خیلی عالی جواب میده. یعنی یکی از هم بچه‌های مجموعه بود به من گفتش که بچه‌م آدم تهوع داره، بالا میاره هرچی میخوره، هرچی میخوره بالا میاره. یعنی زنجبیلی هم که بهش میدیم برای معده‌اش، آویشنی هم که میدیم، اصلا امپرازول، هرچی که بهش میدیم بالا میاره. گفتم فقط روغن مالی، روزی 4-5 بار سیادونه به مال. با یک بار یا دو بار روغن مالی سیادونه مشکلش حل شد. اما چون این اتصال کبد و معده هست، روغن مالی سیادونه هم خیلی انجام ندید. یه مقدار که طرف دیدید معدهش بهتر شد دیگه ادامه ندید که کبدش خیلی گرم نشد. بابونه بهتره اسهالو بند بیاره، اسهالو بذاره تو بحث روده میگیم. بادام شیرین گرماش کمتره.
بابونه برای آقایون هم پیشنهاد
میشه، میشه، مشکلی نداره. و بادکش معده و روغن مالی معده، یعنی کسانی که کبدشون گرمه سمت چپ رو روغن بمالن، حالا بابونه یا سیاه دونه. بعضن بهشون میگیم سمت راست رو، یعنی روی کبد سدر رو سرکه بزنن که خنکشون کنه. سویق گندم خشک برای همین بیماری جدید کرونا مسخره که میگن، ببینم بیماری جدید اصلا کرونا نیستش، سویق گندم خشک فوق العاده عالی است. هر موقع که شد ولی گرسنه باشه بهتره. درمان نف و رفلاکس کودکان، ترک غذاهای سرد توسط مادر. شیر مادر سرده، مادر نباید ماست و دوغ و این چیزا بخوره. گرم کردن معده مادر با همون راههایی که گفتیم. یکی از این 4 گیاه، زیره، آویشن، زمیان، رازیانه، یکی از این 4 به اضافه ترنجبین. یعنی به بچه چی بدیم؟ یا زیره ترنجبین، یا آویشن ترنجبین، یا رازیانه ترنجبین. یادم یه قاشق مربخوری از هر کدوم دم کنید، قبل و بعد شیر خوردن برید بچه استفاده کنه یه چند قاشقی قبل و بعد. روغن مالی شکم نوزاد با زیتون یا همون بابونه و گرم کردن شکم نوزاد با حوله گرم. این کار رو انجام بدید. کسانی که بچه هاشون نفخ زیاد دارن، خیلی به خودشون میپیچن، گریه میکنن، اون دمنوشو که دادید روغن رو بمالید و یه حوله گرم با اتو گرم کنید دور شکمش ببندید، ببین چقدر آرام میخوابه بچه. اگر یبوست داشته باشه باید کرچک و اینا استفاده کرد. خیلی اوقات یبوست نیست، معده‌اش سرده، برای همین نفخ زیاد داره. خیلی از بچه هایی که آروغ نمیزنن، مادره میگه 20 دقیقه بعد شیر خوردن باید بچه همو پشتش بزنن تا یه باد خارج کنه. این همین زیر ترنجبین که بدید دیگه خروج نفخش راحت تر خواهد شد. و تو بحث تخلیه ها عرض کردم خدمتتون، قدیمی‌ها به ما گفتن ما همون اولش زیره میدادیم به بچه کلن دیگه بادش خارج میشه. اما روز اول کره رو که میدادن بچه بخوره برای مدفوع، زیره میدادن برای ریه. زیره و ترنجبین که میخوره راحت تر میتونه باد گلو بزنه. توضیحاتو قبلا گفتیم تو بحث که دیگه سبز تو بحث نفخ بهتره، ولی باد سبز خیلی بهتر هستش. چاقی از چیه؟ چاقی از تری هست، از رطوبت هستش. خب چند نوع چاقی بود؟ شهمی و لحمی. حالا که چاقی از رطوبته، پس برای درمان چه کار باید کرد؟ یعنی باید جلو رطوبت رو گرفت. چاقی هیچ ربطی به کالری نداره. تئوری کالری الان منسوخ شده به دلیل اینکه دیدن حدود 70-80% رژیم های لاغریشون شکست میخوره، رفتن سراغ تئوری های دیگه مثل میکروب مدفوع که دیدیم دیگه نیاز به پخش مجدد نداره و این هم شکست خواهد خورد. تئوری های مثلا جراحی های مزخرفی مثل بایپاس، مثل اسلیف، چرا اینا رو انجام میدن؟ چون شکست خورده تئوری هاشون. در حالی که با همین تئوری رطوبت شما میتونید افراد رو لاغر کنید. حالا که ناشی از رطوبت، برای درمان اول باید چه کار کرد؟ پس اول از همه ترک مایعات و رطوبتی ها رو بذاره کنار. میگه نمیتونم بذارم کنار، خب چه کارش باید کرد؟ آتش زیاد داره، خب چه کار باید کرد؟ پس اول آتش رو میاریم پایین، بعد مایعاتش رو باید بذاره کنار. ترک نهار، به جای نهار عرض کردم خیلی دیگه ضعف میکنه، گرسنه میشه، نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده. خرما یا حالا برای اینها سبیب جو مناسب هستش. بعد خرما پیاده روی تند روزی 1 ساعت، پیاده روی که به عرق بیفته، این عرق کردن مهمه برای ما که رطوبت رو. حالا بعد از این که حسابی عرق کرد، میاد میگه بابا من انقدر عرق میکنم تو باشگاه، 1 ساعت و نیم دارم ورزش میکنم ولی لاغر نمیشم، بعدش یه بطری آب میخوره. پس یه مقدار باید این آتش رو تحمل کنه که این بلغم ها آب بشه. چرا ایست قلبی کنه؟ ایست قلبی ناشی از بین رفتن صفراست. گفتم غذای قلب صفراست، چربی حیوانی، روغن زردی هم که گفتیم، برای که کلسترول داره، صفرای خوبی داره. صفرا که تموم میشه قلب نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده. باتری گذاشتن توی قلب هم برای اینکه صفرا رو برسونه. وقتی کسی فعالیت کرده، پیاده روی کرده، آیا تحرک صفرازا هست یا نه؟ اتفاقا همین باعث جلوگیری از ایست قلبش خواهد شد. جذب بالاتر، اگر معده‌اش مشکل داشته باشه شاید اذیت بشه، ولی اگر فعالیتتون سنگین نباشه آتش خیلی زیاد نیست، یه پیاده روی معمولی داشته باشید. خیلی ها دیدید میگن پیاده روی هم میکنیم عرق نمیکنیم. اینا باید نوره بزنن و حالا لیف و بالاخره سفیدا و این چیزا باشه تا منافذ پوست باشه بتونن عرق کنن. پس تعریف مهمه. مصرف شیرینی قبل غذا یه مقدار باعث کاهش مصرف غذاها میشه. ورزششون خیلی سنگینه. اونا صفرای کبد رو باید بیارن پایین. کبد رو بیارن که حالا فردا به بحث کبد خواهیم رسید انشاءالله. خوب جویدن و آرام خوردن غذا، استفاده از محصولات جو، سنا و گل سرخ هر 10 روز یه بار. اسهالی که با سنا ایجاد بشه باعث کاهش بلغم میشه، اما زیاده روی نکنید، حد اکثر 4 یا 5 بار، یعنی حد اکثر 40 روز، هر 10 روز یک بار سنا و گل سرخ رو استفاده کنید. این که بعضی ها 40 روز هر روز میخورن، این رودهه رو من دیگه نمیدونم چجوری میشه بازسازیش کرد، واقعا نابود میشه و یبوست مقاوم میاره. بادکش شکم به صورت موضعی خوب سایز رو کم میکنه، گاهی اوقات شاید حجم رو کم نکنه اما سایز رو کم خواهد کرد. 40 روز هر روز یا یه روز در میون اگر بادکش انجام بدن، حتی میتونن 2 مرحله تا 3 مرحله انجام بدن، یعنی بادکش گرم رو گذاشت، حتما گرم، یه رب موند برداره روغن مالی کنه دوباره بادکش بذاره، دوباره برداره روغن مالی کنه، یعنی تا 3 بار میتونه این کار رو انجام بده. کل کمر خیلی، اگر کبود شد یه تیغی بزنید که سودا رو تخلیه، بله سودا رو تخلیه کنید. شکم رو نه ها، کمر اگر کبود شد این کار رو انجام بده. خب روش های فوق العاده پیشرفته در لاغری، یکیش بایپسه. بایپس میکنه. ببینید معده رو نگاه کنید، چراغ رو، معده رو نگاه کنید از کجا میبره. نگاه کنید از بالای معده میبره و بعد کل اثنا عشر هم میبرن. روده رو نگاه کنید تا اون وقت این روده رو وصل میکنه به مری. آه وصل شد به مری، اینم پیشرفت علم. دیگه اصلا معده کاری نمیکنه. معده هست تو بدن اما اصلا غذا وارد معده نمیشه. نگاه کنید تصویرش هم نشون میده، غذا که میاد مستقیم میره تو روده، راست روده میشه. بله نمیدونم چه اتفاقی میفته. حالا مقایسه هم میکنه، میگه اونا حجم معده شون اینقدر تو این شخص، بعد به دلیل اینکه هضمشون مختل میشه، جذبشون به شدت پایین میاد، دائم باید مکمل بخورن، دائم باید بیمارستان باشن. خیلی هاشون که حالا تا 4-5 سال میمیرن، مشکلات بسیار زیادی ایجاد میشه. یعنی برای یه لاغری این جمله رو یادگاری از من داشته باشید، هر مکتب طبی در عالم بهتر از این پزشکی قلبی. شما برید طب بودایی یاد بگیرید، بهتر از اینه. و تو همه تجویزها و درمانها احمقانه ترینشون رو اینها پیشنهاد میدن. یعنی تو بحث دیسک من توضیح میدم، دیسک حداقل 50 تا درمان داره. یکی میکشه، یکی با چوب میزنه، یکی قلنجگیری میکنه، یکی رگگیری میکنه، یکی روغن میماله. باز احمقانه ترینشون رو اینا برمیدارن، پیچ مهره میکنن، رول پلاک و پیچ و از این چیز. تو معده هم همینه. نه توی بایپس این نیست. بایپس که معده رو کلن از کار میدادن این نیست، تو عمل اسلیوه. اسلیو آره، دو سومشو ور میدارن توی اسلیو. حالا باز نشون میده که معدهش حجمش زیاده و اینها. ببینید دو سوم معده رو ور میدارن، معده شخص کوچیک میشه و غذاش کم میشه، یه مدتی لاغر میشه، اما به دلیل حالت کشسانی که معده داره، چون رطوبت داره دیگه، کش میاد، دوباره حجم غذاشون برمیگرده، گاهی اوقات دوباره چاق میشن، برداشتن نمیده. واقعا اگر تئوری کالری جواب میداد چرا باید این کار رو انجام بدید؟ مشکل بعدی زخم معده. چرا باشن؟ باز خیلی خوب نیست. نه نه، رطوبت رو بیارید پایین. زخم معده کسی خودش یا اطرافیانش رو دیده که داشته باشن؟ خب قرار شد همه چیز رو مزاجی تشخیص بدیم دیگه. ما اصلا زخم نمیدونیم چیه، باید ببینیم سرد گرم چیه. قبل از این که این افراد به زخم معده مبتلا بشن، علائم معدهشون چی بوده؟ سوزش، درد، به کمر میزنه دردشون دیگه، حالت تهوع، اینا قبل از تبدیل شدن به زخمه. پس زخم معده اوج سردی معده هستش، سردی بیش از حد تبدیل به زخم میشه. اما حالا که زخم شد، گاهی اوقات دیگه آبیشن هم نمیتونه بخوره، سوزش خیلی شدیدی میاره، زنیان نمیتونه بخوره، خیلی اذیت میشه. به همین دلیل حالا علائمش رو بگیم، درماناش یه ذره فرق داره. علائم زخم معده و اثنا عشر، مهم نیست دقیق تشخیص بدید اثنا عشر یا معده، اصلا مهم نیست، فقط تشخیص بدید زخم هست، درمانش مشترکه. اگر درد بعد غذا بیشتر بشه، نشانه زخم معده است. میگه وقتی گرسنه‌ام درد دارم، این زخم اثنا عشر، غذا که میخوره دردش میفته، این نشانه دهنده زخم اثنا عشر. درد سوزشی از جناق سینه تا بالای ناف، که عرض کردم جناق سینه فم معده است، ناف کجاست؟ قعر معده، انتهای معده.
بعد غذا دور ناف درد میگیره،
سفت هم میشه، اگر سفت بشه دردم بگیره احتمالاً یبوست. ولی این بحثش، حالا سوزش هم یه مقدار توش احساس میشه.
استاد اینا که عادت دارن چای داغدار میخورن، اینم تو زخم تاثیر
نه نه تو زخم، تو مشکلات دیگه شاید تاثیر بذاره. یه مقدار معده رو باعث سستی معده میشه، گرمای بیش از حد باعث سستی میشه. خب تهوع صبحگاهی، خونریزی از معده یا روده، دیگه بدترین حالتش اینه که طرف خون بالا میاره، زخم معدهش به این حد میرسه که خون بالا میاره، درد هنگام خواب، مدفوع سیاه. در اثر بردن داروی
شیمیایی
100%، چون داروشون همه سرد و خشکه، سردی بیش از حد میاره. بله، و اصلا تشخیص هم که ندادید، یه برخی از درمانهاش مشترکه. درمان، اصل درمان چیه؟ پس واضحه قوی ترین درمان این دوتای اول هست. خونه دیگه، خون تو مطبوعه، فقط چون طول میکشه تا خارج بشه رنگ این خونه سیاه میشه. قوی ترینش اینه، چای سیب و بهر و خشک ناشتا استفاده کنید، حداقل 3-4 قاشق غذا خورید و بعد زردچوبه و عسل. آره، من به 3-4 نفر تا الان زردچوبه و عسل گفتم دیگه خون بالا می آورد و سریع خیلی جواب نداد، گفتم دیگه مجبوریم 1 ماه روزی 3 قاشق چای خوری زردچوبه و عسل بخوره. قوی ترین ضد زخم داخلی و خارجی زردچوبه است. اینکه قدیم بعد از زایمان هم تو غذاها تو اون تخم‌مرغی که میدادن زردچوبه زیاد میریختن، چون به صورت طبیعی بعد از زایمان رحم یه سری زخم‌هایی برمی‌داره. امروزه تو سزارین متاسفانه این زخم رو می‌بینن، میگن خیلی رحمت زخم شده، تیکه تیکه شده، باید رحمو برداریم. من دیدم از این افرادها که گفتن رحمت چون زخم شده تیکه تیکه شده باید برش داریم. ما گفتیم به هیچ عنوان این کارو نکن، زردچوبه یه مقدار بخور، اونم خوب خواهد شد. پس زخم درونی، حتی زخم رحم یا زخم معده یا زخم با چاقو که رو دست هست، بهترین درمانش زردچوبه هست. برای قلب مضر گفتم، تو موارد خیلی حاد راهی دیگه نیست. زردچوبه رو میگه یه ماه بخوره، بعد یه ماه میگه دیگه خون بالا نمیارم، یه دردی دارم، یه سوزشی دارم، هنوز یه ذره مشکل دارم ولی خون بالا نمیارم، دیگه میریم سراغ بقیه درمان ها. بله بله، برای مثلا زخم روده بزرگ میگیم زردچوبه رو حقنه کنن، تو مواد حقنه زردچوبه بریزن، یه قاشق چای خوری زردچوبه، اصلا دیگه هرچی خواست بریزن. اینو نگفتیم دیگه، بله فقط خود چرا حقنهش هم خوبه، شیاف تزریق واژینالش هم خوبه. بله اسید میگن داره بالا میزنه، میاد بالا میزنه، بله معده های عصبی دیگه، بازم از سردی هستش. اونایی که معده هاشون روده هاشون عصبی هست، گفتم اون گیاهی که هم برای اعصاب خوبه هم برای اعضا عصبانی چیه؟ بابونه و بادرنج بویه. این دوتا رو با هم مخلوط کنن، اگه خشک بخوره بهتره، نتونه حالا دمنوشش رو استفاده کن. سیادون عسل، روغن بادام شیرین، شنبلیله، بابونه، پودر حلیله. حلیله هم یکی از داروهای غریب هستش، دارو هست، برای همین خیلی توصیه نمی کنیم ولی خب خیلی خاصیت داره. حلیله داره، برای چشمم خوبه، برای سیاه شدن مو حلیله مفید هستش. و بارهنگ و نعنا، شنبلیله بارهنگ
چیه؟
یه قاشق بارهنگ یه دیوان ارغن.
شنبلیله همراه با بوده یا
بله همراهش باشه.
یه
بله؟ بارهنگ هم دارو هستش، یعنی آدم سالم هیچ وقت نباید بارهنگ بخوره، کسی که مشکل داره، ولی غذا رو همه باید استفاده کنن. بارهنگ هم خودش هم برگش باز برای زخم ها کلن مفید هستش، یعنی برای روده هم بارهنگ بسیار مفید هستش. گفتیم دیگه اینجا آروم میشه، زخم اصلا شده، همون سویق سیب و به، چای سیب و به رو به عنوان تنقلاتتون تو ماشین، سر کار دارید میرید، تو کلاس دارید میاد، یه مش همیشه چای سیب و به کنار دستتون باشه، همه بخورن همینجوری مش چای سیب و به خوش بخورید. بعضیاش که اگه خودتون درست کنید تو خونه با سیب خوب، چون معمولا اونایی که بازاری تولید میکنن سیبای درجه 1 رو نمیگیرن، اگه سیب درجه 1 بگیرید خودتون خوش کنید تف بدید، از چیپس خوشمزه تر میشه، یعنی ترد و فوق‌العاده عالی میشه، میتونید به عنوان تنقلات همیشه کنار دستتون باش. سه هفته خورد خوب نشد نسخه رو باید عوض کنه، 3 ماه حتما نسخه باید عوض شه، اگر به 3 هفته بهتر نشد هیچی، هیچ نتیجه ندید، کامل نسخه باید عوض شه. یا خدا خانوما درست میکنن، من برات میارم خودم. بله ایشون بلده، بعدش بهتون میگه. یک ماه گفت. صفرای معده، علائم صفرا و سودا دیگه خیلی نیست و من چند مورد بیشتر ندیدم کسانی که صفرای معدهشون بالاست، اما بلغم رو هزاران مورد دیدیم که وحشتناک وضعیت معدهشون بلغمی شده. سوزش معده همراه با خشکی و تلخی دهان، میل به ترشی، بوی بد و گرم، احساس گرما تو دهان رو دارن. دهان مانیتور دهان نه زبان، دهان مانیتور معده هستش، زبان بیشتر مغز رو نشون میده، بعد معده و کبد. بی اشتهایی چرا دارن؟ خشک دیگه، تری اشتها می آورد، خشکی بی اشتهایی. و قی صفراوی هم که عرض کردیم سبز رنگ هست، اصلا زهره گوسفند رو وقتی شما میبینید سبزه، خود صفرا یک رنگ سبز رنگی داره، بالا میارن دیگه سبز رنگ هستش. چی؟ خشکیه. هم تو سودا اینو میگیم بی اشتهایی دارن، هم توی صفرا میگیم بی اشتهایی دارن. ممکنه سودا باشه، ممکنه که تو معده هم چه خبره، ترک و این چیزا رو دارن میگن. تا ترک رو میبینن میگن کبدت فلان. خیلی اوقات این ترک ها نشان دهنده مغزه، اما بار اگه باشه نشان دهنده معده است. خب اصل درمان باز چیه؟ پرهیزات که مشخصه، قی عمدی، مالیدن سدر و سرکه، یک صفرابر غیر خوراکی خیلی خوب هست، و خوردن صفرابرها. چه صفرابرهایی؟ این چون معده سمت راسته، معده سمت چپ دیگه، سدر و سرکه باید سمت چپ بزنید. یه دقیقه. مالیدن سدر و سرکه به کل بدن، مخصوصا سمت چپ شکم که محل معده است، این مال صفرای معده هست که کسی نداره. من تو این جمع کسی هست صفرای معدهش بالا باشه؟ کسی نیست. بی اشتهایی رو تو سودا هم خواهیم گفت، ممکنه سرد و خوش باشه، اگر خانوم ها هستن سرد و خوش. خب صفرابرها، ببینید این صفرابرهایی که میگیم تا آخر بحث سطح سه، هر وقت گفتیم خوردن صفرابر، منظور یکی از این هاست، خرفه، کاسنی، اگر عرقش رو میخواد بخوره عرق کاسنی شاتره، ولی خود خرفه و کاسنی بهتره. سویق عدس، جو یا گندم خوش در ناشتا. برای کی داریم میگیم ناشتا سویق عدس یا جو بخوره؟ صفرای معده بالاست فقط، برای بقیه حرام بخورن، معده رو نابود میکنه. ولی گندم رو همه میتونن ناشتا بخورن. سرکه، روغن زیتون بعد غذا، زرشک و ترشیجات، سکنجبین، انار، سنا و گل سرخ، خیار و کاهو، آلوها و آب جوشیده. بله قطعا مضره. اصلا کلا به جای عدسی اگر نخودا بخوریم خیلی بهتره. عدس‌های امروزی عرض کردم اکثرا تراریخته است. تو تهران و قم و اینجاها که عدس طبیعی گیر نمیاد، حالا بعضیا تو شهر خودشون میکارن، اونا عدس خوبیه، ولی تراریخته است نخورید. سویق عدس ها هم با همین عدس هاست، اونم نخورید بهتره. برید سراغ سویق جو. کسی که سویق سرد میخواد صفراشو بیاره، این سویق جو بخوره که همه انبیا هم برای خورندش دعا کردن. یعنی هیچ علامت دیگه فقط غیر از سفتی، بعد روغن مالی کنه یا بوستش مقدار حل بشه. دور ناف، زیر جناق، خب زیر جناق باید هم قلب رو بررسی کنیم هم کبد رو. معلوم نیست که اگر هیچ علامت معده‌ای نداره معلوم نیست از معده باشه. کبدش رو بررسی کنیم که اوقات کبد سفت میشه، مشکلی ایجاد میشه. سب بفرمایید میگیم سردی و خشکی. اما سودای معده، اول اشتهای کم و اون وقت اشتهای مکرر و سیری زودرس، تون تون هم گرست نشون میشه، مزه آهن یا شوری در دهان.
بعد
خود روغن زیتون رو بارها گفتیم طبعش مقدار گرم و خشک هست. این شخص آیا صفراش بالا هست یا نه؟ صفراش مقدار بالاست. سرکه روغن زیتون رو نس نس بخوره، یعنی یک به سه میخورده اینطوری میشده دیگه. حالا بهش بگید نس نس بخوره، یعنی دو قاشق سرکه بریزه دو قاشق روغن زیتون. مزه تلخی توی دهان ممکن است صفرا باشه، ممکن است صفرا سوخته باشه، خیلی دقیق نمیشه گفت.
از توی
نه آخه ترکیب سرکه روغن زیتون پاکسازی کبده، فقط نمیخوام صفراش بیاد پایین، خیلی خاصیت های عجیبی داره. خب درمان بحث سودای معده، قی عمدی، انار ناشتا، و باز ببینید سویق گندم خشک ناشتا، یه نسخه واقعا عجیبی است این سویق ها. همیشه نه، به عنوان پیشگیری سالی یکی دو بار، برای درمان ما میگیم سه هفته انجام بدن، یعنی سه هفته، هفته یه بار، سه مرتبه قیمدی رو انجام بدن. یا معدش خشکه یا فم معدش خیلی محکم صفت هستش. با وجود غذای چربی که خورده 7-8 ده روز، گلاب و نمک، بعد غلطم زده تو خونه، بعد گلاب و نمک هم یه غلط حسابی بزنه، بعد انگوش کنه تو حلوش دیگه. اگه نتونست بالا بیاره من چیزی بلد نیستم دیگه. تو سنگ صفرا بپرسید میگم، تو بحث معده نیم الان. به صورت عمومی الان ما تو درمان داریم میگیم، ما تو درمان اشکال نداره ناشتا هم بخوره، اما صبح از خواب بلند شدی هیچ مشکلی هم نداره. آب جوشیده نخورید اگه آتش ندارید. 6 تا چیز معرفی. صبح معده رو گرم کنید اما تر نکنید. گرم کن با سوید، با مویز، با کندر، با سیب، این همه گرمی، با خورما، با آب سعی کنید خیلی چیز نباشه. و نکته آخر تو بحث معده اینه که عرض کردیم رطوبت معده اشتها میاره و گرمای معده هضم خوب میاره. زخم میشد، زخم تلخ بود، گرم بود، صفرا دید، صفراتون زده بالا دیده. نه بعد اون دو هفته صفرا زیاد ترشح شده، صفرا بالا آوردید. اگر بالا می آوردید خیلی خوب بود، کلا قی عمدی خیلی خوب هستش توی موارد، تخلیه خوبی صورت می گیره.
ببخشید این رطوبت معده رو که فرمودید برای بچه‌هایی
که غذا نمی‌خورن صفراشون معمولا بالا، صفرای معده. اینا همون بنفشه، ترنجبین یا ترشی‌ها، شربت آب لیمو عسل، سکنجبین براشون مفیده. رطوبت زیاده، رطوبت رو بیارید پایین دیگه. خرما بخوره آب نخوره، خشکش میکنه کامل. جای قیمدی رو هیچی نمیگیره، ولی باز براش مفیده همون آب روغن. درمان مشکلات روده چی شده؟ خسته شدید؟ آقایون خسته شدن؟ خیلی خوب، پس ادامه میدیم. آخه یک ساعت نشده؟ خب یه کندوری بخورید، اسفندی دود بدید، عطر بکنید. از این یک ساعت که خانمان 45 دقیقه هم دارن حرف میزنن باز خسته میشن. بله؟ یه عده‌ای هستن که اصلا هیچ وقت احساس سیری نمی کنن. میدونم یه عده‌ای میخورن و بعدش سریع دوباره ضعف میکنن، یه عده معده‌شون پره، یعنی پر احساس پری داره اما احساس سیری نداره، باز ضعف داره، اینا غذاشون پوکه. من اینو بارها گفتم، ما شهرهای مختلف که میریم، خب حالا مثلا دعوت میکنن اینها، قشنگ این رو به چشم دیدم، غذا رو وقتی میخوریم خود ما احساس سیری نمیکنیم. گفتم توی استان گلستان که رفته بودیم مینودش، 6 وعده غذا میخوردم، بعد برنجی که ما استفاده کردیم اصلا باعث سیری نشد، اومدیم خونه خورما خوردیم تا سیر شدیم. ببینید سبوس رو که از نون و برنج جدا کردن، ایرانی ها 3 وعده خور شدن، ولی ایرانی های قدیم معمولا 2 وعده خور بودن، چون نونی که تو صبح میخوردن، برنجی که تو شب میخوردن، چون سبوسدار بود سیرشون میکرد. نه، غذاهامون بی‌معنی شده، غذاهامون پوک شده. داخل غذا اولا روغن حیوانی، روغن زرد، روغن زرد گاوی زیاد بریزید، اگر تونستید سبوس داخل برنج نونتون هم بریزید، و بعد غذا 3 تا یا 5 تا خرما بخورید. سیر شدن انسان و غذای انسان با چربی و شیرینی است. همون روغن حیوانی اون که بریزید، مثلا رفتید کله پزی، کافی اولش 4 قاشق روغنشو بخورید، سری میبنده. روغن حیوانی و شیرینی خاصیتش اینه که باعث سیری انسان خواهد شد. خب یعنی چی؟ حالا صبر کنید، صبر بفرمایید شما، نه شما بفرمایید. اصلا اس رو رها برداشتم، معده رو خودی من چیکار کنم؟ سردی بیش از حد باعث تجمع سودا میشه، تجمع سودا هم میشه سرطان. باید اون سردی ها رو حس کنه. بله، اصاره گیری میکردن، بسیار عالیه، مخصوصا اگر با پیاز فراوان باشه قوت خوبی میده. اگر نمیخواید تو شیشه درست کنید اصاره گیری کنید، با دهن اصاره گیری کنید، یعنی همون گوشت رو بجوه، توفالش رو بندازه بیرون که معده‌اش دیگه خیلی اذیت نشه. عصاره‌گیری برای این بود که اولا جذب بره بالا، ثانیاً معده‌های ضعیف که نمیتونن گوشت رو حذف کنن اذیت نشه. خب شما اگر فقط بجوی اون آب گوشت رو بخوری، معده دیگه اذیت نخواهد شد. پس بحث روده رو شروع نکنیم، شروع کردیم دیگه، بقیش برای فردا. یه صلوات بفرستید. سرد در چی؟